بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما. بحث ما در مقدمه دوم یعنی مسئله وضع بود. بیان شد که در این مقدمه در حقیقت در شش مطلب بحث می شود. یکی تعریف وضع، یکی اقسام وضع، یکی کیفیت وضع در حروف و مورد چهارم کیفیت وضع در خبر و انشا، مورد پنجم کیفیت وضع در ضمایر و اسماء اشاره و در نتیجه جمع‌بندی. بحث ما در بیان مطلب اول بود، یعنی تعریف وضع. خب بیان شد که در تعریف وضع و در این مقام به امورات مختلفی پرداخته می شود، مثلا واضع چه کسی هست. اما اونی که در راستای بحث ما مهم هست دو بحث هست. یکی بحث از این که آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هست، یک امر واقعی و خارجی هست، یک امر تکوینی هست، یا نه دلالت الفاظ بر معانی اعتباری محض است، اعتباری صرف است، تابع وضع واضع و جعل جائل هست. گفتیم که البته یک نظریه دیگه هم وجود دارد و اون این است که امر دلالت لفظ بر معنا ما بین تکوینی و جعلی و قراردادی باشد، که البته محقق خویی هم در اجود و تقریرات در حاشیه و هم در محاضرات تصریح میکنند به اینکه معنا ندارد، اصلا تصور معقولی ندارد که بخواد یه چیزی امرش دائر بین تکوین و اعتبار باشد، چون یا تکوینی هست یا اعتباری هست، یعنی دو مقوله جدا هستن. بعد یه فائدتون گفتیم که گفتیم شاید منظور کسانی که میگوین امرش دائر بین تکوین و اعتبار است به این معنا باشد که در نفس الامر در واقع بین الفاظ و معانی یک تناسب وجود دارد و آدمی بر اساس اون فطرت درونی موقعی که میخواد یک لفظی رو برای معنا انتخاب کنه خواه ناخواه تمایل به الفاظ خاصی نشان میدهد. مثلا ببینید امروزه الفاظی که برای معانی که دلالت بر امور الکترونیک دارد مثل برق و یا همین موبایل و کامپیوتر، اینا احساس میشه که از یک سنخ خاصی انتخاب میشوند، لذا یک بالاخره تناسبی هست که انسان به صورت ناخودآگاه اونو چکار میکنه؟ احساس میکنه. لذا گفتیم این میتونه چنین امری باشه، یک امر بعید و دور از آبادی نیست که ما مثل محقق خویی کلن منکرش بشیم، بگیم اصلا تصور معقولی نداره. خب داشت نظریات میگفتم، بنویسید. بنویسید قبل از تا در مورد امر اول یعنی منشأ دلالت الفاظ بر معانی در موجود نظریه است گفتم، تا کجا گفتم نوشتید؟ قبل از فائدتون چی گفته بودم؟ در مورد امر اول یعنی منشأ دلالت الفاظ بر معانی در مجموع دو نظریه وجود دارد. دو نقطه بذارید سر خط. یه لحظه هم باشه، قبل از اینکه بخوایم این دو نظریه رو ذکر کنیم، توجه به یک نکته لازم است و اون که قطعا ارتباط بین لفظ و معنا یک ارتباط خاصیه، یعنی مثل رابطه سبب و مسبب هست، مثل رابطه علت و معلول هست. به تعبیر دیگه بین لفظ و معنا ارتباط وجود دارد، چون لفظ دال هست، معنا چیه؟ مدلول هست. چون ارتباط وجود داره، به همین خاطر علما به دنبال جهت و منشأ اون ارتباط هستن. یعنی بحث میکنن که سبب این که لفظ دال بر مدلول است، معنا هست، چیست؟ آیا سببش خارج از دست بشر هست یا نه این به ید چی هسته؟ واضح هست. بذار مرحوم شیخ صد یک مقدمه قبل از این بحث ذکر میکنه و همین امورات رو توضیح میده که خلاصش هم این بود که الان گفتم. بذار قبل از بیان نظریات، بیان یک نکته لازم است و آن این که چون دلالت لفظ بر معنای حقیقی نیازمند یک سبب می باشد، لذا بحث می شود که منشأ و سبب این دلالت چه می باشد. به همین جهت مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول جل 1 صفحه 72 می‌فرمایند لما کانت دلالت اللفظ علی المعنى الحقیقی فی حقیقتها ترجع الى نحو من الاستتباع، یعنی تبعیت، ترجع الى نحو من الاستتباع و سببیت به معنا کون الوجود ذهنی لللفظ سببا للوجود الذهني للمعنى فلا يمكن ان تحصل بدون مبرر، فلا يمكن ان تحصل بدون مبرر. نقطه بذارید. پس ببینید ایشون میگه چون که دلالت لفظ بر معنای حقیقی در حقیقت بازگشت میکنه به یک معنای چی؟ سببیت، استتباع. استتباع تبعیت، به این صورت که وقتی انسان لفظ رو در ذهنش حاضر میکنه، خانخا معنا هم در ذهنش میشود، حاضر میشه. این مقدار قطعا این علقه وجود دارد، علقه ذهنی قطعا وجود دارد، لذا ممکن نیست اینکه حاصل شود بدون مبرر، بدون اینکه چیزی این قضیه رو تبریر کنه، تهیه و تدارک ببینه. یه بستر و شرایطی باید فراهم باشد، لذا میخوام بحث کنیم که این بستر و شرایط چه چیزی میباشد. نقطه سر. و اما سرخه. و اما بیان دو نظریه، دو نقطه بذارید سر خط، یک نظریه که میرزای قمی در قوانین الاصول جلد یک صفحه 194 آن را به عباد ابن سلیمان سیموری معتزلی نسبت می دهد این است که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است نقطه، به عبارتی دلالت الفاظ بر معانی یک امر واقعی تکوینی است مانند علاقه بین نار و حرارت نقطه سر خط. یک نظری این است که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هست، واقعی هست، تکوینی هست، خارجی هست. در توضیح این نظریه بیانات مختلفی ذکر شده. اون بیانی که رایج است و مشهور است همین بیان است که دیروز هم اشاره کردیم که در عالم واقع و نفس الامر الفاظ و معانی بینشون رابطه سببیت و مسببیت هست، رابطه علیت و معلولیت هست، لذا طبیعاً باید قائل به این بشویم که واضح خداوند متعال است. وجه خیلی هم قائل به این بودن که واضح خداوند متعال است. البته تفسیرهای دیگه ای هم برای نظریه ذکر شده است که ما نمیخوایم به اون تفسیرها بپردازیم. آقای خویی بعضی از این تفسیرها رو اشاره میکنه، میگه اگه مرادت اینه این ایراد بدوارده، اگه مرادت اینه این ایراد بدوارده. ما اونی که فعلا رایج است میخوام بگیم، چون پرداختن به این نظریه بر فرض اینکه بطلانش رو پذیرفتن و اصلا مباحث بعدی حول این نظریه نیست، خواستیم فقط نظریه رو کامل بگیم، یعنی در حدی که متوجه باشید. لذا تفسیرشو از منتقل اصول همین تفسیری گفتم و نقل میکنم که این تفسیر رو بهش اسناد دادن. یعنی کسی که میگوید رابطه بین الفاظ و معانی رابطه ذاتی هست، منظورش چیست؟ نقطه سر خط بنویسید. صاحب منتقل اصول. تو فائدتون یکی از تفسیرهای این نظریه میشد. ما فائدتون رو به خاطر این گفتیم که آقای خویی گفته بود که اینکه در ما نحنفی دو نظریه هست، سه نظریه هست، یه نظریه گفت معقول نیست، گفتیم نمیتونه معقول باشه. یکی از تفسیرهایی که برای این نظریه میشه گفت همون فائدتون دیروزه. ولی ما فائدتون دیروزه در صدد بیان تفسیری از این که ذکر نکرده بودیم که بیان جداگونه بود. اصلا نسبت بحث دیگه میدونم فائدتون همینه، یکی از تفسیرهای نظریه هست، اما فائدتون رو به جهت زاویه دیگه دیروز بحثش کرده بودیم. به این که در ما نحنفی که میگن دلالت الفاظ بر معانی دو نظریه است، بعضی گفتن سه نظریه هست، آقای خوبی میگه نظریه که به ما معن باشه اصلا تصور معقول نداره. توضیح دادیم نمیتونه تصور معقول داشته باشه. همونجا هم تذکر دادیم که این خودش میتونه یکی از تفسیرهای نظریه بلخه سیموری باشه. دیروز تذکر دادیم دیگه. بسید صاحب منتقل اصول در جلد یک صفحه 44 در توضیح این نظریه میفرمایند المراد بالحقیقی تکوینی، ویرگول بذارید، میگه اون چیزی که اراده شده است که رابطه بین الفاظ و معانی حقیقی هست، تکوینی هست، خارجی هست، مرادشون چیه؟ ما کان لهو نحو ثبوت فی نفس الامر والواقع، یعنی چیزی که می باشد برای اون چیز یک نحوه ثبوت در خارج، در واقع، بلا ارتباطن به جعل جائلن و فرض فارزن، بدون اینکه ربطی به عملیات یک جائل داشته باشد، ربطی به عملیات یک کسی که این دلالت رو واجب کرده باشد، اصلا نیاز به کسی ندارد که، بل هو ثابتون ولو لم یکن جائلون، میگه که این دلالت الفاظ بر معانی وجود داره ولو اینکه اصلا جائل و واضعی هم وجود نداشته باشد، ولو اینکه اصلا بشری وجود نداشته باشد که بخواد این الفاظ رو در جهت انتقال منویات درونی خودش به کار ببره، در عالم واقع اینا هست. و یقابله الامر الجعلی، میگه در مقابل ذاتی جعلیه، فإن ثبوته یتقوم بجعل الجائل من دون ان یکون له تقرر، تقرر یعنی همون ثبوت، من دون ان یکون له تقرر فی نفس الامر، این مندونه میخواد اون فایدتون دیروز بیرون کنه. میگه رابطه الفاظ و معانی ذاتیه معناش اینه که در واقع، در نفس الان، در خارج این ارتباط وجود دارد، وابسته به جعل جائلی نیست، لذا ذاتی در مقابل جعلی قرار میگیرد. جعلی چیه؟ جعلی این است که یک واضعی، یک جائلی این لفظ رو برای دلالت بر معنا انتخاب میکند، هیچ چیزی هم در واقع و نفس الان وجود ندارد. این تفسیری است برای مبنای سیموری. خب ما دیروز با اون فائدتون که گفتیم، ما تو مختصرم که اون موقع بحث میکردیم تو جزوش هست، من همینا رو گفتم که اصلا بعیده که مراد سیموری این معنا باشه، یعنی سیموری قائل با این باشد که بین الفاظ و معانی در نفس الان و در واقع وجود دارد، مثل این قرعه کشی هایی که انجام میدن، بشر در طول تاریخ فقط اینا رو میچینه، ناخودآگاه انتخاب میکنه، ولی قبلا این ارتباط وجود دارن، یعنی لفظ سیب که دلالت داره بر این میوه، این در واقع و نفس الام این دلالت رو داشت، ما فقط این رو انتخابش کردیم. خب معلومه که معنای معقولی نمیتونه داشته باشه که. نقطه سر خط، به این نظریه ایرادات متعددی وارد شده است، مثلا محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 32 در مقام بیان تفسیرهای مختلف از این نظریه، مثلا محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 32 در مقام بیان تفسیرهای مختلف از این نظریه، ویرگول بذارید، در مقام بیان تفسیر اول میفرماید و فیه، تفسیری که آقای خویی ذکر میکنه همین تفسیری که منتقل اصول ذکر میکنه و تفسیری که رایج است و به سیموری اینو نسبت میدن. آقای خویی میگه اگه قرار باشه رابطه بین الفاظ و معانی ذاتی باشه به این معنا که در واقع و نفس الامچنین ارتباطی وجود دارد، هیچ وابستگی به جعل جائل و وضع واضح ندارد، خب لازمش این است که هر کسی هر لغتی رو بشنوه معناشو بدونه، حتی هر کسی هر لغتی رو از هر زبانی بشنوه، این ذاتیه دیگه، و درکش کنه، چون ذاتی شی ازش منفک نمیشه دیگه، حالا که ما میبینیم باطل است و چنین چیزی اصلا در خارج وجود ندارد. و فیه انه لو اريد بذاتیت دلالته، ان الارتباط الذاتی و المناسبت الذاتیته بینهما به حد یوجب ان یکون سماع اللفظ علتا تامتا لانتقال الذهن الى معناه فبطلانه من الوضوح به مکان لا یقبل النزاع. میگه اگه منظور از ذاتی اینه که ارتباط بین لفظ و معنا به گونه است که همین که انسان لفظ رو بشنوه معنا خودش تو ذهن حاضر بشه، میگه خب این باطل بودنش اینقدر روشنه که اصلا جای بحث نداره. فإن لازم ذالک تمکن کل شخص من الاحاطه به تمام لغات، منظورش لغات در اینجا زبانهای مختلفه، فإن لازم ذالک تمکن کل شخص من الاحاطه به تمام لغات فضلا عن لغت واحدت. آقای خویی میگه اگه منظورتون از ذاتی اینه که همین ذاتی که در علم منطق میگن، فلسفه میگن، این که در واقع در نفس الام در خارج این ارتباطه وجود دارد به گونه ای که وقتی یکی لفظ رو بشنوه خان آخوا معنا تو ذهنش حاضر بشه، میگه این امر باطلیه، چون لازمش اینه که یک انسان به همه زبانهای دنیا مسلط باشه چه برسه به یه زبان، حالی که ما میبینیم که انسان در یه زبان هم گیره، یه لغتی رو میشنوه و چون سبقه ذهنی نداره معناشو قبلا نشنیده و اصلا علم و اطلاع اکتساب نکرده، کسب نکرده، او منتقل به معنا نمیشه. آره دیگه، شاید هم به خاطر نگم کلاس های زبان باشه های خوبی مثلا همراهی کرده باشون که این مبنا رو رد کنم. نقطه سر خط خب میدونم ذاتی بخواد باشه دیگه نیاز به علم معنا شما نداره که، نه ذاتی شیعه یعنی با خود شیعه، درک خود شیعه به تنهایی کفایت میکنه. شما الان وقتی که آتیش سوزانندگی ذاتیشه، چه تو علم داشته باشی چه نداشته باشی میسوزونه، نیاز به علم تو نداره که، ذاتی رو خود تصور نکردید. نه ذاتی یعنی که آرز بر اون نمیشود، در درون خودش میجوشد، مثل دلالت آتش بر حرارت. ذاتی شیخ اون جنس و فصل خودش از شیخ جدا نمیشه که.
الان خداوند علت مثلا برای
خب اون ربطی نداره که هر علتی که ذاتی که نیست که ما بحث علت نداشتیم که، بحث اینه که میگه این نسبت بینشون ذاتیه، مثل اینکه آب مایع هست سنگ جامد است. من آب رو تصور کنم دیگه لازم نیست که یکی مایع بودن رو برای آب وضع کنه قرار بده اعتبار کنه که، یا جامد بودن رو برای سنگ اعتبار کنه که سنگ جامد هست، چه من و شما این اعتبار رو داشته باشیم چه من و شما این اعتبار رو نداشته باشیم. لازم میگه و یقابله چی؟ الجعلی. صاحب منطق الاصول چی؟ مقابل ذاتی جعلیه، ذاتیه یعنی تابع اعتبار من و تو نیست، هست. این ذاتی نیست، دارم میگم ذاتی در مقابل جعلیه. ما اقسام دلالت الان بحث نمی کنیم مثلا که این نیست، اصلا میگیم این نیست خواب، ای ما داریم میگیم این دلالت ها رو نمی، شما اقسام دلالت رو نمیگه، خودش داره تصریح میکنه ذاتی در مقابل جعلی. یعنی چی در مقابل جعلی؟ یعنی تابع جعل جاهل نیست، تابع قرارداد من و تو نیست، این هست تو خارج. داریم اینا رو توضیح میدیم بخاطر اینا تو ذهن نیاد دیگه. خودش داره تصریح میکنه یقابله، داره میگه خب تمام، اما اون دلالت ها رو که نمیگه دلالت عقلی باشد دلالت لفظی باشد دلالت طبعی باشد که، اونو نمیگه که در بعضی از موارد دلالت عقلیه، اون ملازمه عقلی به خاطر وضع من و شما قرارداد من و شما رو میگه، نه این هست، میگه در خارج این وجود دارد. بذار توضیح میده آقای خویی، توضیح میده که به حیث و به گونه ای که اگه شما بشنوی خواه ناخواه این تو ذهن شما میاد، داره تصریح میکنه دیگه. اشکال نداره، شما بعدا باید فکر کنی ببینید درست هست یا نیست دیگه. ما فعلا اون چیزی که هست داریم بیانات اینا رو میگیم، اتفاقا که این تفسیر رو گفتن. شما اگه میخوای تفسیر جدید ارائه بدی باید بشینی، مثل دیروز ما بحث کفایی داشتیم، میگفتیم این که محقق خراسانی بحث تعبدی و توسلی رو بحث میکنه، یه که تحریر محل نزاع کنه، یه پسر در حد 30 ثانیه تحریر محل نزاع کرد، یک ساعت ما تحریر کردیم که آیا این قید وجوبه یا قید واجبه؟ اگه قید وجوب باشه اثرش کجا ظاهر میشه؟ قید واجب باشه اثرش کجا ظاهر میشه؟ اگه قید وجوب باشه شک ما در چی برمیگرده؟ قید واجب باشه. همین رو توضیح بعد گفتیم آخوند خراسانی داره میگه ان اطلاق صيغه الام تقتضی ان یکون الوجوب توسلی، یا بعد این پسر میگه خب نه وجوب میگیم واجب منظورشه. گفتم اینا حرفای مفت و بدون پشتوانه. حالا شما الان کاری که باید انجام بدید اینه که تفسیری که بزرگان گفتن در مورد معنای ذاتی در کلام سیموری رو متوجه بشید، بعد که تموم شد میشه یه گوشه نشست فکر کرد به اینکه این تفسیر که تفسیر واضحیه، که معلوم عالمی همچه ادعایی نمی کند که بگوید در خارج بین الفاظ و معانی ارتباط وجود دارد و این علقه این انس بین لفظ و معنا به جعل جائل ربطی ندارد، بلکه هست تو خارج، همون جوری که جامد بودن برای سنگ هست. خب تو فایدتون ما تفسیر دیگه برای کلام سیموری گفتیم، بعد شما بیاید تفسیر جدید اگه تونست ارائه بدی دو تا چهار تا چیکارش کنی؟ منقهش کنی و بگی که این به نظر من اینه، اونم باید رگ و ریشه و نشانه هایی پیدا کنی، نه اینکه صرف معلومات یا به تعبیر صحیح محفوظات خودت بخواد باشه، اون فایده ای نداره.
ذاتی یعنی ما یه ذات داشتیم، ذاتی معنی جنس و فصل، اون معنی نداشت ما نیست، درسته؟
ذاتی در مقابل جعلیه، ذاتی یعنی نفس الامر،
یعنی
این که تابع اعتبار من و تو نیست. الان جامد بودن برای سنگ من و تو اعتبارش بکنیم و نکنیمش نیست، در خارج وجود دارد، کاری با هیچ چیش نداریم اوناش، با هیچ چیش کار نداریم اونا رسن. وقتی که نظر ما با اونا نیست که نمیم تحلیلش کنیم بریزیم آوار کنیم سر خودمون، که داره میگیم خودش تصریح میکنه فی نفس الام تکوینی حقیقی واقعی، برای اینکه خلط نشه میگه یقابلوه الجعلی، همه رو بخاطر همین داره میگه، یعنی این در خارج هست. الان اینکه خورشید نور رو پدیدار میکنه تابع جعل من و شماست. امروز که آقای خورشید نور رو ایجاد کردی، فردا صبح طلوع میکنی اما نوری با خودت نمیاری. الان یه شخصی که یه جا میره حرکت میکنه میره، این دستش باش هست. شما میگی که آقای فلانی شما دعوت هستی، فقط دستاتو با خودت نمیاری. این جعلی نه. ولی میتونه به طرف برگرده بگه که شما حق داری بیای اما عبای فلان رنگتو نباید بپوشی. چرا؟ میگه ما اینجوری بنا گذاشتیم، اینجوری قرار گذاشتیم. نقطه است
عام شامل لفظ عام حضور بعض عام حضور اونها
که نه
اسم شخصا رو در نظر
همه رو کلا دلالت الفاظ بر معانی میگن ذاتیه. برای سیموری بهترین تفسیر همون که فائدتون گفتیم هست، ولی در هر صورت اون مبنا اون معنایی که گفته میشه هست. یعنی دلالت الفاظ بر معانی اگر بخواد ذاتی باشه، تابع جعل و قرار داده من و شما بخواد نباشه، خیلی به قول معروف خرابی درست میکنه. چون شما در هر موردی که برسید اگر منتقل نشدید، بعد به معنایی نرسیدید، نمیتونید ادعای معنایی داشته باشید. شما باید متوجه اون واقع و نفس الامر بشید. عمده کلمات باید مجمل بشه. رو بحث میکنم.
سوال حرفو که آقای خوشان زده این بود، راجع شدم که ایشون ذاتی باب صناعت خمس رو در نظر نگرفته. صناعت خمس رو در نظر نگرفته، ذاتی باب ایساقوچی کلیه خمس رو گرفته. حالی که معرفه صناعت خمس هست،
صناعت خمس هم ایساقوچیه دیگه، هیچی نمیشه اینجا، نه اونه نه اینه. شبیه باب برهان هست اما اصلا منظور ذاتی باب برهان هم نیست. منظور از ذاتی همون تکوینیه اینجا در مقابل جعلی. هیچ کدوم شبیه هم باب برهان میشه اما اصلا منظورش این نیست. که اینم که با خوشجان میگم بعضی امورات آدم آوار نکنه سر خودش، به خودی وقتی نیست نیست دیگه. چرا من بخوام اینجا بشینم فکر کنم که اقسام ذاتی چیه، بعد این از اون ذاتی کدام اصلا نیست؟ خودش داره میگه یقابل و حل امرال جعلی دیگه، خودش رو تصریح میکنن دیگه. اگه شما
درسته هست دست ما نیست، ولی اگر علم نداشته باشیم ما منتقل نمیشیم. بلکه توی امور زبانشناسی وقتی علم به این وعدها و این
علمو کی بخواد به شما بده؟ این علمو کی قرار به شما بده؟ اگه ذاتیه کی این علمو به شما میده؟ آره کی میگه که لفظ سیبو برای میوه خارجی وضع کردن در خارج و نفس الام؟ اون از کجا یاد بگیره؟ حد داده؟
الان به خود اونا میگه چرا به این میگه سیب؟
میگه نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ انتخاب کردن دیگه. الان داریم میبینیم رویه بشر چجوری دیگه. اسم شما چرا دلالت بر هیکل نحس شما میکنه؟ چون انتخاب کردن برات دیگه. درسته؟ اگه انتخاب نمی کردن اینا حرفشون اینه که یعنی شما میشه معنا. اسمی که برای شما انتخاب شده بین شما و اسم در نفس الام در عالم زر در خارج ارتباط بوده، فقط بشر اینو آورده به منصه ظهور رسونده. آیا این قبوله؟ ما میبینیم که امروز اینو تولید کرده اسمشو گذاشته میت، کامپیوتر رو تولید که اینا میگن نه بین کامپیوتر و این معنا ارتباط در خارج بوده. همون چه معنای معقولی بخواد داشته باشه تا چنین ارتباطی نباشه؟ میگم بنده خدای به یه بنده خدا گفت سلام آقا صادق، گفت بنده صادق نیستم. گفتم از اول فهمیدم قیافت به صادق نمیخوره کلا. خب یعنی اینجوری میشه؟ تای تای شما میتونه بگه ما نفهمیدیم که این سیموری چی میگه. بعد اگه تعریف سیموری رو اینجوری که اینا میگن بگیریم، این خیلی دور از آبادیه. بعد یه نظریه که در طول تاریخ نتونست محجور بشه، یعنی نظریه بوده که یه زوری داشته که در طول تاریخ محافظینی داشته و اینه تا اینجا رسوندنش. اما اون معنایی که داریم میگیم، مثلا گفتم دیروز خیلی از الفاظ با معانیشون گویا یک، مثلا اینا رو بحث میکنن تو علم آواشناسی و اینا، مثلا میگن اینایی که دلالت بر صوت بلند داره غالبا از حروفی انتخاب می شود که اون حروف معنای جهر داره نه همس داشته باشه. میگن شاید منظور سیموری این باشد. چه معنایی پیدا میکنه مثلا، شاید این منظورش باشه. پس شما اگه بتونید هم موقع میداشته باشید یه تفسیر مناسبی برای کلام سیموری چیکار کنید؟ پیدا کنید. خب نقطه سر خط. نظریه دیگر دیگه به تعدیش رسید. نظریه دیگر که مشهور بین علما میباشد این است که دلالت الفاظ بر معانی تابع جعل و قرارداد است. یعنی تا زمانی که واضعی یک لفظ را برای دلالت بر یک معنا انتخاب ننماید، هیچ علقه و ارتباطی بین آن لفظ و معنا وجود نخواهد داشت، لذا بعضی از اصولیون مانند مرحوم شهید صدر در جلد 1 صفحه 72 از این نظریه به علاقه لغویه بین لفظ و معنا یاد می کنن. نقطه سر خط. ببینید میگن اگه واضعی نباشه، اگه جائلی نباشه که لفظ سیب رو برای دلالت بر این معنا انتخاب نکنه، رنگ زرد و لفظ زرد رو برای این انتخاب نکنه، اصلا چنین علقه‌ای، چنین انسی، چنین چیزی بین لفظ و معنا وجود ندارد. شما در منطق بحثی رو میخوندید، میگفتین که الفاظ قبیح اینقدر این قبح رو به شدت بیان میکنه که میتونه رو معنا تأثیر بذاره. از اون طرفش هم داشتیم بعضی وقتا اینقدر معنای بدی هست که لفظ زیبا رو زشت میکنه، لذا میگفتن واژه یزید واژه بدی نیست، اما چون اون معنای خارجی یک معنایی است که از قبح برخوردار شده است، لذا تأثیر روی لفظ میذاره. اونی که منظور سیموری باشه اینا قطعا، یعنی الفاظ به لحاظ حروف قواعد تجوید، به لحاظ حیات، همه اینها میتواند در واقع در کیفیت دلالت بر معانی چیکار کنه؟ تأثیر داشته باشه. نقطه سر خط. خب نظر مشهور این شد که الفاظ دلالتشون بر معانی جعلیه، قراردادیه، اصلا با واقع و نفس الامر کار نداره. اگه واضعی نباشه، اگه جائلی نباشه، اصلا این دلالت محقق نمیشه. نقطه سر خط. از اینجا وارد بحث آخوند خراسانی میشیم. یعنی اینکه خب حالا که جعله، حالا که وضعه، در مورد کیفیت این وضع اختلاف دارن. آیا کیفیتش مثلا از باب تخصیصه؟ یعنی واضعی میاد، شخص معینی میشینه، لفظی رو در مقابل معنایی قرار میدهد. لذا اگه مبنا باشه که مبنای حضرت امام هست، وضع تعینی رو کجای دلمون بذاریم؟ چون در وضع تعینی واضعی نیست که بیاد لفظی رو در مقابل معنای قرار بدهد، بلکه قرار گرفتن این لفظ در مقابل معنا کاملا اتفاقی هست بر اثر کثرت اسم، مگر اینکه واضع رو همه بشر بدونیم. لذا این مباحث باز پیش میاد. نقطه سر خط. لذا این الوضع و هو اول این بحث تازه. برسید قائلین به این نظریه در مورد حقیقت وضع اختلاف نموده اند که در ادامه در امر دوم به بیان آن خواهیم پرداخت. لذا مرحوم شهید صدر در جلد یک صفحه 72 می فرماید: اختلافت. الان مرحوم شهید صدر از سیموری همون توضیح های خویی رو میگه، همون توضیح منتقل اصول رو میگه. اختلافت کلمات الاعلام المحققین، محققین نداره، اختلافت کلمات الاعلام فی تشخیص حقیقت الوضع بعد الاتفاق علی اصل الاتجاه الموضوعی. اتجاه میشه پناه بردن، چون مرحوم شهید صدر میگه که قطعا نسبت بین لفظ و معنا، نسبت علت و معلوله. برای اینکه این علت و معلول رو ما پیدا کنیم باید پناه ببریم یا به ذاتی بودن یا به چی؟ جعلی بودن. لذا تعبیر میکنه به اتجاه ذاتی، اتجاه موضوعی. اختلافت کلمات الاعلام فی تشخیص حقیقت الوضع بعد الاتفاق علی اصل الاتجاه الموضوعی فی تفسیر العلاقت الحاصلت بین اللفظ و المعنا. نقطه سر خط. این توضیحاتی که من گفته بودم تو نوشته شما همه در مورد الامر ثانی بود، یعنی این که امر ثانی که ایشون میگه الامر ثانی، الوضع مقدمش بر اینه که ما بدونیم که در مورد امر ثانی که مسئله وضع بخواد باشه، مسئله دلالت الفاظ بر معانی باشه، دو نظریه هست: ذاتی، جعلی. ذاتی چی میگه؟ باطله. جعلی اینه مورد اتفاق آخوند خراسانی هم از جمله کسانی است که قائل به این است که دلالت الفاظ بر معانی جعلی است، وضعی است، قراردادی است. حالا میخواد بحث کنه وضع چیست. تا رسید به امر دوم، این امر دوم وارد بحث الوضع میشه. میخواد بنویسید بود الوضع رو بنویسید. ببینید در مورد امر دوم، یعنی اینکه حقیقت وضع چه میباشد، نظرات مختلفی وجود دارد که به نظر می رسد شش نظریه قابل توجه می باشد. دو نقطه سر خط. وقتی مراجعه کنید به کتاب های اصولی، به مقالات اصولی و نوشتجات اصولی، غالبا دو سه نظریه میگن، بعضی ده نظریه میگن، اما در مجموع نظریاتی که رایج هست و شما در آینده کار دارید باش و الان باید تو مقدمات اینو تثبیت کنید، تصور کنید، نمیخواد قضاوت کنید، بفهمید چی داره میگه. اینکه عنوان این نظریه رو وقتی شنیدید یا دچار وحشت نشید، باید نظر رو بدونید. فقط ما فقط الان میخوایم این شش تا نظریه عنواناشو بگیم، عنوانا رو توضیح بدیم، مراد محقق خراسانی رو هم بگیم. نمیخوام کار دیگه انجام بدیم، چون بحث ما چیه؟ خب ولی اگر شما اینا رو یاد نگیرید، بخواید برید تو درس خارج اصول، استاد نمیاد بشین اینجا برای شما توضیح بده که نظریه تعهد چیست، نظریه مثلا استیناس یا تنزیل چیست. اینا پیش‌فرض اینه که شما اینا رو یه مقدار چیکار کردی؟ خوندی. قابل توجه می باشد. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. یک، نظریه اعتبار داخل پرانتز جعل و قرارداد. که نظریه مشهور است. دو، نظریه تعهد و التزام، نقطه ویلگل بذارید، که نظریه یا ویلگل بذارید که نظریه محقق خویی است. سه، نظریه تنزیل که نظریه محقق ایروانی است. چهار، نظریه قرن اکید، قرن منظور اقترانه، اکید یعنی اقتران شدید، که نظریه مرحوم شهید صدر می باشد. پنج، نظریه جعل و تخصیص که نظریه حضرت امام می باشد. شیش، نظریه اختصاص که نظریه محقق خراسانی می باشد. نظریه مثلا استیناس رو ذکر میکنن، بخواد اونس ذهنی. حالا الان نظریه باید روشن میشه. خیلی ها مثلا غالبا این نظریات رو ذکر میکنن، اعتبار رو بحث میکنن، تعهد رو بحث میکنن، یعنی نظر مشهور، نظر آقای خویی آخون، اونایی که باز شاگرده شهید صدرن اعتبار رو بحث میکنن، قرن اکید بحث میکنن، آخون اونی که هر کسی تو مبنای خودشه. ولی فعلا هدف من اینه که شما با اصطلاحش آشنا بشید و بخواید یه مقداری تصور در مورد این نظریه چکار کنید؟ پیدا کنید تا جایگاه کلام محقق خراسانی براتون روشن بشه یا دیگری که تعریف میکنه براتون روشن بشه. نقطه بذارید، سر خط بنویسید. همین توضیح ندیدیم دیگه. نظری یک یعنی اعتبار، آره فرق داره دیگه، اعتبار با تخصیص فرق داره. خب ببینید، اما سرخط، اما بیان تفصیلی نظریات مذکور، دو نقطه سرخط، سر خط می‌نویسید نظریه اعتبار داخل پرانتز جعل و قرارداد، پرانتز ببندید، که منسوب به مشهور علما می باشد این است که یه لحظه با هم باشید، تصورتون تصور صحیح باشه. نظریه اعتبار رو اینجوری تفسیر کردن، اینه که اینا گفتن رو میخوام بگم، میگن نظریه اعتبار این است که واضعی اعتبار میکند که لفظی دلالت بر فلان معنا داشته باشد، تمام، دیگه چیز دیگه ای تو وضع در کار نیست. لذا توضیح که میدن میگن نظریه اعتبار وضع رو متقومه به دو هم میداند، لفظ معنا. واضع اعتبار میکند که تصور این لفظ تصور اون معنا رو تو ذهن بیاورد، بعد میان به نظریه اعتبار اشکال میکنن، میگن که مگه اینجا آقای واضح حاکم بر عالم است که بخواد تصرف تکوینی در اذهان بکنه؟ خب معلومه بهش ایراد میشه اون بیانی که آقای خوشجان داشت. بابا اعتبار میکنه معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی شما زمانی که علم پیدا کنی دیگه، من واضح اعتبار کردم که اسم بچه‌مو گذاشتم زید، شما هم باید بچه منو زید صدا کنی. میگن وضع غیر این هیچی نداره. این که نظریه جداگونه، بعدا قضاوت کنید که واقعا وضع کدامشو داره. بنویسید. گفتم نظریه اعتبار که منسوب به مشهور علما میباشد این است که وضع الفاظ برای معانی ویرگول صرف اعتبار و جعل است و واضح لفظ را برای معنا اعتبار می کند و به دنبال تصور لفظ ویرگول تصور معنا در ذهن پیدا می شود. نقطه سر خط. محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 40 در مقام بیان این نظریه می فرماید اعتبار و ملازمتن بین طبیعی لفظ و المعنى الموضوع له. واضح اعتبار میکنه که بین این لفظ و این معنا انس و علاقه باشد، به گونه ای که وقتی این لفظ رو شنیدین معنا تو ذهن چی حاضر بشود. و سپس میفرماید و حقیقت و هذه الملازمته متقومتون به اعتبار من به یدهی الاعتبار داخل پرانتز ای الواضح کسائر الامور الاعتباریت من الشرعیت او الارفیت. آقا تابلوه رانم راندگی، اون واضح، اون جائل اعتبار کرده که این علامت این معنا رو منتقل بکند. ثم ان الموجب لهذا الاعتبار و دائی الیه. میگه چی باعث شده که بشریت این اعتبارات رو قصد کنه دنبالش بره؟ میخواست منویات درونیش رو با همدیگه منتقل کنه دیگه. ثم ان الموجب لهذا الاعتبار و داعی الیه انما هو قصد و تفهیم فی مقام الحاجته لعدم امکانه، یعنی امکان تفهیم بدونهی بدون اعتبار. نقطه سر خط. به این نظریه ایراداتی وارد شده است. عمده ایراد اینه بی خودی. به این نظریه ایراداتی وارد شده است. مثلا صرف اعتبار نمیتواند منشأ ملازمه و سببیت باشد که یک امر واقعی و نفس الامری است، لذا نمیتواند ملازمه را در خارج ایجاد کند و نه در ذهن. میگن که یعنی چه؟ یک انسانی میاد میگه من اعتبار میکنم که بین این لفظ و این معنا ملازمه باشد، به گونه ای که این لفظ تو ذهنتون اومد از فردا این معنا باید تو ذهنتون بیاد. اینا اعتبار اینجوری معنا میکنن. حالا آخر نتیجه میگیرن بابا اعتباری که اینا معنا میکنن این چه تفاوتی داره با اون تخصیص مثلا. فعلا من بیان اینا رو دارم مستند میگم یکی یکی که ایراده. بعد بنویسید رجوع کنید محاضرات جلد 1 صفحه 40 و بحوث جلد 1 صفحه 74. باز نگاه کنید چون اینجا من بدخط نوشتم 73 یا 74 فکر کنم 74. این نظریه اول. در ادامه نظریات دیگه تصور کنید. فعلا تصوری که اینا از نظریه اعتبار دارن اینه که میگن یک واضعی اعتبار میکند، همونجور که خداوند متعال به عنوان شارع اعتبار میکند که نماز صبح 2 رکعت باشد، نماز ظهر 4 رکعت باشد. میگن واضع این قدرت رو داره، میگه من از امروز اعتبار کردم بین لفظ انار و معنای انار ملازمه وجود دارد. هر وقت که هر کسی لفظ انار رو شنید باید تو ذهنش این معنا بیاد. اینا اینجوری معنا میکنن، از اشکال هم میکنن. میگن معنا ندارد که ملازمه و سببیت یک امر واقعیه، یک امر نفس الامریه. این که واضعی چنین اعتباری را بکند اصلا چنین ملازمه پدیدار نمیشود. کار نظریات دیگر بگیم بعد جمع‌بندی کنیم.
السر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمه. اللهم كن عليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك أيتها السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المقصومة عرضها المخفية قبرها المقتول ولدها از پی حفظ حریم خیشتن مرد باید پشت در آید نزن. هیچ دانی دختر خیر البشر از چه آمد جای حیدر پشت در. دید مولایش علی تنها شده خانهش محصور دشمن ها شده، گفت باید پیش امواج خطر یار گردد بهر یار خود سپر. من که تنها دختر پیغمبرم پشت این در پیش مرگ حیدرم. اولین قربانی حیدر منم آن که باشد مرد این سنگر منم. چشم پوشیدن ز جان خیشتن یا صاحب الزمان، چشم پوشیدن ز جان خیشتن ای مغیره هرچه میخواهی بزن، این در کاشانه این پهلوی من، این غلاف تیغ این بازوی من، این غلاف تیغ این بازوی من. آنقدر گویم من در بیت خدا، قل هو الله گشت از قرآن جدا، آرزوی در آنجا کشته شد، هم پسر هم مادر آنجا کشته شد، همه دارن میبینن. اولین نالهی که زهرا زد پیغمبر رو صدا زد، یا ابتا یا رسول الله، هاکزا یفعل و به عبیمتک، یعنی بابا کجای ببینی با عبیمت چه کردن. زینب 5 ساله داره اینجا میبینه، داره این صدا رو میشنوه. 50 سال بعدم روز 11 محرم اومد کنار گودال قتلگاه، دید بدنی اربن با روی خاک گرم کربلا، بی سر بی امامه بی نعلین و لباس و انگشتر، چه کردو کرد به سمت مدینه و پیغمبر. صدا زد یا جدا صلی علیک ملیک و سما، آزا حسین و مرمل و بدما، مقدس و اعظام، این کشته فتاده به نامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله مشمول عنایات حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانشون و آقا امین‌المؤمنین باشیم برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات.